سبک‌شناسی هنر تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان و همراهان این برنامه، برنامه سبک‌شناسی در هنر تلاوت،
به کارشناسی استاد شاه میوه اصفهانی.
در این برنامه میپردازیم به بررسی ویژگی‌های سبکی مرحوم محمد صدیق المنشاوی، یکی از بزرگترین قاریان جهان اسلام که تلاوت‌های او تأثیر زیادی در جهان اسلام بر جای گذاشته. خب در مورد سبک مرحوم محمد صدیق المنشاوی گفته شده است که در حقیقت همان سبک موروثی و خانوادگی خودش رو که در منطقه استان سوهاج در منطقه سعید مصر در حقیقت از ده ها سال قبل مورد استفاده قرار می گرفته، همون سبک رو ایشون دنبال کرده. اما اگر مقایسه بکنیم بین سبک پدر او یعنی صدیق المنشاوی و سبک مرحوم محمد صدیق، به این نتیجه می رسیم که تحولات زیادی در سبک ایشون صورت گرفته در قیاس با سبکهای پدر و برادر او، و می تونیم در یک جمله بگیم که کامل کننده این سبک موروثی و خانوادگی مرحوم محمد صدیق منشاوی بوده که بعد از اینکه ایشون تحت تعلیم و تلمذ استاد خودش شیخ محمد سعودی قرار گرفت، برداشت هایی هم از سبک شیخ محمد سعودی پیدا کرد و در نهایت به این چیزی که تحت عنوان سبک مرحوم منشاوی ما میشنویم در واقع رسید. یکی از تفاوت‌هایی که با سبک موروثی پیدا کرد این بود که در سبک پدر او نوعی پراکندگی ردیف وجود داشت که مثل قراء نسل اول که عرض شد در برنامه‌های گذشته، مثل علی محمود یا شیخ محمد رفعت یا عبدالفتاح شعشایی، در واقع محمد صدیق این پراکندگی رو در واقع سامان داد و به نوعی به سمت کلاسیک‌تر خوندن و شیوه مقام به مقام حرکت کرد. در حوزه قفلات ایشون کارهای بسیار زیادی انجام داده روی سبک موروثی خودش و برخی از قفله‌هایی که وقتی ما میشنویم به شکل ناقص تمام میشود رو در واقع به اکمال و اتمام رسوند. ولی در این حال شالوده سبک اون همون ردیف‌های در واقع سبک موروثی و خانوادگی اوست.
الم تر کیف فعل ربک بعاد
نکته دیگری که در خصوص مرحوم محمد صدیق منشاوی بایسته عرض بکنم اینه که مرحوم محمد صدیق منشاوی در دوران پایانی عمر خودش که عمر خیلی طولانی هم نبود متاسفانه و در 49 سالگی از دنیا رفت، یک تحولی در سبکش ایجاد شده و برخی از تلاوتهایی که در پایانه عمر ایشون در حقیقت ما میشنویم تفاوتهای اساسی پیدا کرده با دوران جوانی و میانسالی ایشون، که یکی از این تلاوتها رو اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم تلاوتی است از سوره بقره که ابتدای این تلاوت از والوالدات و یردعن در حقیقت قاری ابتدا کرده است. وقتی این تلاوت رو گوش میدیم میبینیم که در بخش تحرک لحنی، در استفاده از ترکیبات و همچنین در بخش موتیف سازی ها تفاوت هایی داره با تلاوت هایی که در دوره های قبل تر از او شنیده ایم و میشنویم. در مورد صدای مرحوم محمد صدیق منشاوی، به اذعان عام و خاص یکی از 5 صدای جذاب و زیبای عالم قرائت بدون شک صدای مرحوم محمد صدیق منشاوی است که از زنگی بسیار زیبا و خوشتنین برخوردار هست و من اصطلاح و عبارت صدای شیک رو در حقیقت برای صدای او انتخاب میکنم، صدایی که مورد پسند و طبع عام و خاص هست. خب ما میدونیم که در بخش تنین صدا یا زنگ صدا گاهی صداهایی هست که مورد پسند خواص هست، لکن عوام زیاد با اون صدا ارتباطی برقرار نمیکنن، اما صدای محمد صدیق منشاوی جز صداهایی است که هیچ کس در مورد زیبایی او شک و شبهه‌ای نداره. و اتفاقا همین صدای زیباست که در دوره ترتیل ایشون وقتی تجلی پیدا میکنه به عنوان پرشنونده ترین و پرفروش ترین دوره ترتیل در کل دوران ارائه ترتیل های قرآن هنوز که هنوز است به شمار میره.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
این صدای زیبا همراه شده است با انعطاف و تحریر فوق‌العاده. یعنی در حوزه تحریر و انعطاف میتونم بگم که یکی از صداهای فاخر عالم قرائت هست. صدایی است که انواع مدل‌ها و نمونه‌های تحریری رو در تلاوت خودش به نمایش گذاشته، در انعطاف و تحرک و چالاکی در واقع اجرای نوت‌ها اوج رسیده منشاوی و کمتر قاری رو مثل او سراغ داریم. در بخش وسعت هم صدای کاملی دارد، اما در منهج سبکی او استفاده از جواب الجوابات به طور عموم دیده نمیشه، هرچند در برخی از تلاوت ها به شکل خاص و نادر اشاره به جواب الجواب هم دیده میشود، لکن در حوزه سبک ایشون به شکل یک وجه غالب ما جواب الجواب رو نمیبینیم.
موسیقی
از حیث بافت لحنی، نکته‌ای که قابل ذکر هست در مورد مرحوم محمد صدیق نشاوی، ترتیب مشخصی از مقامات رو همواره در تلاوت‌های او می‌شنویم که انعطاف پذیری این ترتیب بیشتر در حوزه داخلی خود مقامات هست، یعنی استفاده از مقامات تقریبا شکل ثابتی دارد، اما استفاده از ردیف‌های داخل هر مقام میتونه مغیر باشه و در حقیقت متنوع باشه در تلاوت‌های مختلف، که این ترتیب معمولا به شکل بیات، راست، مجددن بیات، سبا، نهاوند یا حجاز، سگاه و عجم هست. در این حال یکی از قاریان پرکار در حوزه استفاده از فروع مقامات و یا مقامات مرکب باز مرحوم محمد صدیق منشاوی است که میتونیم به این مقامات اشاره بکنیم در تلاوت ایشون، مقاماتی همچون شوری، سوزناک، حسینی، عراق، حزام، اوشار و حتی مقام اصلی نوا اثر که در برخی از تلاوت ایشون وجود دارد، که این مقام نوا اثر جزو یادگارهای پدری ایشون هست، یعنی در سبک صدیق منشاوی هم مقام نوا اثر اجرا شده است بارها. در بخش حوزه برنامه ها و ویژگی های سبکی، یکی از ویژگی هایشون اوجگیری از درجه 4 بیات و ورود به مقام راست هست، که بعد از اینکه به مقام راست وارد میشه و چند فرازی رو معمولا در راست اجرا میکنه، مجددن با اوجگیری های بعدی پرده صدای خودش رو بالاتر میبره و در حقیقت میرسه به جایی که در بخش پایانی صدای خودش، یعنی در درجات 14 و 15 هم، معمولا درجات 5 و 6 مقامات رو اجرا میکنه. در این حال این رو باید ذکر بکنم که عزیزانی که سبک مرحوم محمد صدیق منشاوی رو دنبال میکنن و یا تقلید میکنن، اگر فقط از همون روش اوجگیری معمولی ایشون که از درجه 4 بیات وارد رسم میشود استفاده بکنن و بعد تا پایان در واقع درجه 8 مقامات رسم رو یا مقامات دیگر رو استفاده بکنن، وسعتشون به 11 درجه میرسه. اما چون خود مرحوم محمد صدیق منشاوی 2 تا 3 بار مدولاسیون های بعدی هم در تلاوتش ارائه میکند، وسعتش به 15 درجه صوتی میرسه.
و من آیاتی ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من
در حوزه اجرای نغمات و مقامات ما دو گروه قاری داریم. یک گروه قاریانی هستند که در حقیقت به شکل ترتیبی مقامات رو اجرا می کنن و دیگه با توجه به این ترتیب، حالا مفاهیم مختلف وقتی که در تلاوت اینها قرار می گیره، اون ترتیب رو همواره حفظ میکنن. ممکنه به آیاتی برسن که در واقع آیت الاحکام باشد یا آیاتی باشه که وصف عظمت خداوند و خلقت هست، ممکنه آیات جهنم باشد یا بهشت باشد. این گونه قاری ها همیشه مقید به همون ترتیب در واقع سبکی خودشون هستن و مقامات رو به ترتیب مشخصی اجرا میکنن. اما بخش دیگری از قرآن هستند که بر اساس وظیفه‌ای که برای مقامات و نغمات قائل هستند دائما از مقامات به شکل متغیر استفاده می‌کنند. بنابراین قرآن رو می‌تونیم به دو گروه تقسیم می‌کنیم: قرآنی که توظیفی می‌خونند، یعنی بر اساس وظیفه نغمات، و قرآنی که به شکل ترتیبی می‌خونند. مرحوم محمد صدیق منشاوی جزو قرایی است که ترتیبی در واقع اجرا کرده، یا عبدالباسط برای مثال فرد دیگری است. لکن مثلا در تلاوت‌هایی که از مرحوم عبدالفتاح شعشایی مشاهده می‌کنیم، شما نگاه می‌کنید که این ترتیب وجود ندارد و بر اساس روش توظیفی در واقع از نغمات استفاده میشه. مرحوم محمد صدیق منشاوی جزو قاریانی است که در حوزه خلق ردیف‌های خاص و در حقیقت ابداعی خودش بسیار پرکار هست و همچنین در حوزه خلق قفلات. ردیف های خاص ایشون در بیات، حجاز، نهاوند، راست، سیگا و عجم ردیف های تقریبا بارزی است و اگر کسی از قاریان دیگر هرگاه یکی از این ردیف ها رو استفاده بکنه، کاملا نمایان میشه که داره از سبک مرحوم محمد صدیق منشاوی تقلید میکنه. یا برای مثال اون مقام سوزناکی که در سوره حمد و ابتدای بقره در واقع ایشون اجرا کرده، از ردیف‌های خاص و ابداعی ایشون هست، نحوه اجراش و همچنین استفاده از خود این مقام. قفلات خاصی که در تلاوت مرحوم محمد صدیق منشاوی شنیده میشه بسیار زیاد هستن، اما برای مثال، برای اینکه عزیزان شنونده هم با در واقع این قفلات ابدایی کمی آشنا بشن، به چند تا از اینها اشاره میکنیم. یکی قفله‌ای که در وقتی بیات میخونه روی در واقع راست قفله میشینه. و یا در سبا به بیات اشاره میکنه، یا در پایان سبا بازگشتی به بیات دارد. این دوتا از قفله های مشهور منشاوی هست، یا قفله‌ای که در مقام نیشابورک اجرا کرده و همچنین قفلاتی که در مقام راست اجرا کرده، از قفله های خاص مرحوم محمد صدیق منشاوی است.
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك.
ایشون رو میتونیم یکی از قاریان بسیار موتیف پرداز بنامیم. همونطور که در برنامه‌های قبلی اشاره شد، موتیف عبارت از یک کلمه موسیقایی است که یک ملودی رو در واقع می‌سازه، یعنی اجزاء یک ملودی یا یک جمله موسیقایی بخش‌های کوچکتری هستند به نام موتیف. مرحوم محمد صدیق منشاوی در حوزه تکرار موتیف‌ها و موتیف پردازی ید طولایی دارد و نمونه این موتیف‌ها رو شما در تکرار کلمات ثم ثم در سوره مؤمن می‌تونید ببینید.
خلقكم من
یکی دیگر از مختصات سبکی ایشون که تقریبا در تلاوت قاریان دیگر کمتر بهش پرداخته شده، استفاده از تکنیک گلیساندو یا اتصال نوت‌ها هست. گاهی شما در تلاوت‌های مرحوم انشاوی اتصال 5 نوت یا 6 نوت از یک مقام رو می‌بینید و به شکل یک قوس کامل لحنی این در واقع ردیف‌ها رو اجرا کرده که یکی از ویژگی‌های سبک ایشون هست و نشان از صدای آماده و صدای بسیار منعطف ایشون دارد. با هم یکی از این قطعات رو می‌شنویم. در حوزه اجرای نغمات به شکل یک اکتاو کامل، یعنی صعود و نزول 8 درجه‌ای، کمتر در تلاوت مرحوم محمد صدیق منشاوی این موضوع رو می‌بینیم، اما در این حال تمایل به استفاده از بمخوانی به شکل اکتاوی در تلاوت او مثل بسیاری دیگر از قرا زیاد دیده می‌شود و گاه این در واقع بمخوانی‌ها در چندین نفس پیاپی و پشت سر هم ارائه می شود، همونطور که در مورد مرحوم محمد سلامه هم چنین در واقع استفاده دیده می شد و عرض شد در برنامه های قبلی.
يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع
در بخش تحریر مرحوم محمد صدیق منشاوی جزو نوادر عالم قرائت است. مجموعه کاملی از تحریرها رو از قبیل تحریرهای ریز، متوسط، تحریرهای حلقی یا گلویی، تحریرهای ولومی مورد استفاده قرار داده است. یکی از تحریرهای خاص ایشون رو شما در عبارت اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون در سوره بقره باش آشنا هستید که در اینجا با هم این مدل تحریر گلویی یا حلقی رو میشنویم.
اولئک علی هدی من ربهم
استفاده از اختلاف حجم یا شدت صدا یا در حقیقت همون نوانس هایی که در بعضی از قرا وجود دارد باز دیگر ویژگی سبکی ایشون هست. بازی با ولوم در اثنای تلاوت یکی از ویژگی های بارز ایشون هست. همچنین بهره‌مندی از مدولاسیون‌های کاهشی از جمله راست به سبا، سیگاه به راست و امثال اینها که در حقیقت جزء ویژگی‌های سبکی ایشون هست. مرحوم محمد صدیق منشاوی رو در حوزه افزایش و کاهش‌های در واقع موجود در تلاوت جزء افراد بسیار پرکار می‌دونیم که با علم و در حقیقت با بینش خاصی این کار رو انجام داده، به طوری که معمولاً نوت شروعش با نوت پایانش در یک پرده قرار میگیره، علی‌رغم اینکه بارها در واقع این مدولاسیون ها یا تغییر نوت پایه رو در تلاوت ایشون به شکل افزایشی و کاهشی میبینیم. در حوزه انتقال مقامات مرحوم منشاوی جزو قرائی است که به شکل کلیشه‌ای عمل نمی‌کنه و گاهی در واقع این انتقال‌هاش متفاوت هست. برای مثال اگر بخواد از مثلا مقام سبا به نهاوند برود، گاهی این انتقال به خود نهاوند هست، گاهی انتقال به حجاز هست، حتی گاهی به راست هست مجدداً. در حقیقت از یک الگوی ثابت در انتقالات و تنقلات در حقیقت تبعیت نمی‌کنه. در پایان عرایزم بایستی عرض بکنم که مرحوم محمد صدیق منشاوی جزو قرائی است که صدای او به صوت الخاشع یا صدای معنوی و روحانی در حقیقت مشهور شده و جزو افرادی است که تأثیرگذاری زیادی در حوزه معنویت و روحانیت تلاوت در جهان اسلام از خودش باقی گذاشته. بخشی از این حزن ذاتی در حقیقت برمیگرده به نحوه اجرای مقاماتش و بخشی از اون هم برمیگرده به شخصیت و در واقع منش او و بخشی هم برمیگرده به حزن ذاتی موجود در صدای او.
رب
امیدوارم که از این برنامه هم استفاده کرده باشید. انشاءالله در برنامه بعدی یعنی برنامه 16 میپردازیم به بررسی سبک مرحوم عبدالباسط محمد عبدالصمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.